أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صعوبت مسئله سوم این است که عنوان تعاون بر اسم از یک سو، عنوان نهی از منکر از سوی دیگر در این مسئله مزاحمند، وگرنه جمع روایی آسان بود، چون روایات مسئله دو طایفه بود، یک طایفه دلالت بر من میکرد، یک طایفه دلالت بر جواز. جمع بین طایفتین یا به تصرف در ماده یا به تصرف در هیئت سهل بود و سخت نبود. لکن این دو قاعده عام، یکی حرمت تعاون بر اسم، یکی لزوم نهی از منکر، جلوی چنین جمع دلالی را میگیرد. باید روشن بشود که مقام ما از سنخ اعانت بر اسم هست یا نه، از سنخ نهی از منکر هست یا نه. نمی شود به این که با این که از مصادیق تعاون بر اسم است استثناءً جایز است، یا با این که از مصادیق نهی از منکر وجوب نهی از منکر هست، معذرت اینجا واجب نیست. لذا بحث مبسوط مرحوم شیخ پیرامون این است که ثابت بشود اینجا اعانت بر اسم هست یا نیست. تقریبا شش امر از اموری که مربوط به تحلیل پیشینه تاریخی مسئله از یک سو و تبیین اقوال مسئله که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط علامه در تذکره و دیگران از یک سو و محقق ثانی و نراقی و سایر بزرگان رضوان الله علیهم از سوی دیگر، بعضی ها قصر را معتبر دانستند، بعضی ها صرف تحقق خارجی را کافی دانستند ولو قصر نباشد، بعضی گذشته از قصر تحقق معصیت را معتبر دانستند، تقریبا شش مطلب در بحث دیروز گذشت. مطلب هفتم این بود که مرحوم شیخ می‌فرمایند به این که از بعض از روایات برمی‌آید که در تحقق عنوان تعاون بر اسم قصد شرط نیست. اون روایات باب حرمت خوردن خاک ذکر شد در ابواب اطعمه محرمه، که در اونجا در روایت نبوی و روایت علوی علیهم السلام آمده است که اگر کسی خاک خورد به مرد فقط آن علی نفسه، یا فین اکلت به مته فقط انت علی نفسک. در این گونه از موارد با اینکه قصد انتحار و خودکشی نیست، معزاله کاری که بر او قتل نفس مترتب بشود به عنوان اعانت بر اسم یاد شده است. این امر هفتم بود. امر هشتمی که مرحوم شیخ در این زمینه یاد میکنند، سخنی است که مرحوم شیخ بهایی از بعضی از اکابر سلف نقل میکنند که اصل قصهش را ظاهرا غزالی در احیاء العلوم آورده است، که از عبدالله ابن مبارک سوال کردند، که مردی سوال کرد من برای سلطان وقت جامه میدوزم، اخی طول سلطان سیابهو، آیا از اعوان ظلمم یا نه؟ عبدالله مبارک در جواب سارین خیاط گفت تو خود من از ظلمه ای، اون که به تو سوزن و نخ می فروشد او از اعوان ظلم است. من یبی او کل ابره ول خیوت فهو من اعوان ظلمه، وگرنه تو خود جز ظالمینی. البته دید زاهدانه عبدالله مبارک مشکل فقهی را حل نمی کند. آیا مصداق عرفی همین است یا نه؟ ممکن است تنزه ایجاب بکند انسان این چنین سخن بگوید، فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اما واقعا مصداق اعانت بر اسم است که معصیت کبیره باشد. لکن مرحوم شیخ میخواد بفهمد به این که در صدق اعانت بر اسم این چنین نیست که قصد معتبر باشد. برای تأیید چنین مطلبی نقل چنین داستانی سودمند است. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ با مرحوم مقدس اردبیلی الان یه بحث مبسوطی رو طرح میکنن و این است که از ظاهر فرمایش مقدس اردبیلی برمیآید که اگر کسی انگوری را بفروشد به خریداری که می‌داند این خریدار این انگور را خمر می‌کند، این اعانت بر اسم نیست. سخن صاحب حدائق را نمی‌پذیرند که ممکن است چیزی اعانت بر اسم باشد به جایز. راهی را که الان محقق اردبیلی رضوان الله طی می‌کند این است که اگر روایات خاص آمده است و فرمود فروختن انگور به خریدار خمار جایز است، این نه برای آن است که اعانت بر اسم جایز است، بلکه برای آن است که اینجا اعانت بر اسم نیست. برای تفهیم این مطلب آیه مبارکه تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان را مطرح میکنند. بعد فرمان به این که چند امر از این کریمه استفاده میشن. امر اول این که اعانت بر اسم در صورتی که فاعل قصد داشته باشد که طرف مقابل از این کار به معصیت برسد، به قصد دسترسی خریدار به اسیان این کالا را در اختیار او قرار میدهد اگر بایع باشد، به قصد دسترسی مستأجر به معصیت اگر از سنخ اجاره باشد و کار را بخواد در اختیار او قرار بدهد نه متاع و کالا را، در صورتی که فاعل خواه بایع باشد خواه مجر قصدش این باشد که دیگری از این راه به معصیتش دسترسی پیدا کند، این اعانت بر اسم است. این یک. مثل اینکه کسی قصد دارد همون خمری رو درست بکند به فروشنده، این انگور را به قصد اینکه خریدار او را خمر کند در اختیارش قرار میدهد، این مصداق روشن اعانت بر اسم است. یه وقت است که قصد فاعل این نیست لکن صدق عرفی همراه است، فاعل که این قصدی رو ندارد لکن عرف از این معنا را انتظام میکند، مثل اینکه ظالمی در صدد زدن مظلوم هست از کسی عصا میطلبد، کسی چوب به دست است و اونجا حاضر و میداند اگر این چوب را و این عصا را به دست ظالم بدهد، ظالم با این عصا اون مظلوم را ضرب میزند، گرچه قصد صاحب عصا زدن نیست ولی دادن عصا به ظالمی که در صدد زدن هست مصداق عرفی اعانت بر اسم است. یا کسی بخواهد امضای باطل به شهادت زور بدهد، گواهی باطل کند، از کسی قلم می طلبد و صاحب قلم می داند که اگر این را به دست کاتب بدهد، کاتب با این قلم شهادت زور می دهد، باطل را امضا می کند، گرچه صاحب قلم قصد چنین اسیانی را ندارد ولی عرف از این کار عنوان اعانت بر اسم انتظار میکند. این دو مطلب، دو نمونه را هم ذکر میکند. میفهمد جریان تجارت و حج، کسی تجارت میکند برای تأمین معیشت خود، یک ظالمی از او مالیات میگیرد در نظام غیر اسلامی، یا حاجی به مکه میرود یک ظالمی در گمرک از اوی پولی دریافت میکند ظالمانه رو قانون کشور خودشون، اینها تعاون بر اسم نیست، برای اینکه اینها موضوع کار دیگران است نه در ردیف مبدأ فاعلی کار دیگران. البته این باید تحلیل بشود و این تحلیل را بعدها مرحوم شیخ تا حدود ارائه میکند، بعد مرحوم نائلی یادی بازتر میکند. تو فرمایشات مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله نیست. فقط مرحوم مقدس اردبیلی فرمود به این که اون تاجر و اون حاجی اینا اعانت بر اسم ندارن، زیرا کارشون موضوع گناه گناهکار است، نه عامل گناه گناهکار، نه در گناه گناهکار نقشی داشته باشه، نقش تأثیری فاعلی. این موضوع رو انجام میداد. مثل اینکه کسی مالی تهیه میکند، ظالم میاد این مال را، سارق میاد میبرد، سارق که سرقت میکند که شخص معین سرقت سارق نیست بلکه مخالف با اوست، اما میداند بالاخره سالی چند بار، یک بار یا دو بار در مزرعش یا در مراکز دامداریش این اموال به سرقت میرود. کارس مال باخته تهیه موضوع است، نه ایجاد عاملی از عوامل اسیان که در ردیف مبادی فاعلی قرار بگیره. اینطور که نیست که خب موضوع ایجاد کردن یه مطلب است، در ردیف علل فاعلی قرار گرفتن مطلب دیگر است. گاهی مقدمه قریب، گاهی مقدمه بعید برای صدور اسیان فراهم می شود. خب تاجر و حاجی موضوع فراهم می کنند، نه مبدا فاعلی، چه قریب چه بعید، لذا کار اینها اعانت بر اسم نیست. خب اون کسی که به قصد صدور اسیان از غیر کار را انجام می دهد یا کالای را در اختیار قرار می دهد اعانت بر اسم است. یک، اون که به قصد صدور اسیان این کار را انجام نمیدهد، لکن مصداق بارز عرفی تعاون بر اسم است، نظیر عصا به ظالم دادن، نظیر قلم به شاهد زور دادن، اینم مصداق عرفی تعاون بر اسم است. دو، اینا مصداق روشنی. اون جایی که موضوع است نه قصد است و نه مصداق عرفی، نظیر تجارت تاجری که موضوع است برای دریافت مالیات ظالمانه، نظیر حج حاجیانی که موضوع است برای دریافت در روادی دو گمرک و مانند آن، اینها اعانت بر اسم نیست. اینم مطلب بعدی. چون تاجر برای تحصیل معیشت و زندگی خود تجارت میکند، ولی میداند بالاخره نظام این چنین است که یه مقدار از رو میگیره. مثل کسی برای تحصیل دامداری خود یک دستگاهی رو راه انداخته در خارج از منطقه شهر، ولی میداند بالاخره سالی که دوبار سارق میاد سرقت میکنه، بگن تو معین سارقی، این موضوع درست مال فراهم میکند، این مال باخته که حاضر نیست و هرگز راضی نیست سارق این رو ببرد. که نه، چه اجتماعی است؟ اگر دارد مال حلالی تهیه میکند برای تأمین نیاز جامعه اسلامی. نه، دو تا حرف است. قرار از این که موضوع است یا در ردیف مبادی فاعلی است. اعانت بر اسم آن است که مثال مقدمه از مقدمات صدور اسیان را فراهم میکند، قهرن می شود در ردیف مبادی فاعلی، حالا یا قریب یا بعید. اما یه وقتی در ردیف مبادی قابلی است نه فاعلی، مثل کسی مال تهیه می کند بعد سارق میاد می برد، اینه که نمیشه گفت که اعانت بر اسم کرد. خب اگر البته مال نداشته باشه سرقت هم محقق نخواهد بود و خودش ناراضی است، کراهت هم دارد، رنج هم می برد، ولی مال باخته را نمیگن معین بر اسم. نه، در اصل در ردیف مبادی فاعلی است. حالا فرمایش مقدس اردبیلی باید بیان بشه. یک، بعد نقدی که مرحوم شیخ انصاری روشون دارن بیان میشه. دو، اونگاه میرسیم به جمع‌بندی نهایی. الان در صدد نقل آرای فقهاییم، نه جمع‌بندی نهایی. اون چرا که گفتند تکرار نشود و خوب تحلیل بشود، بعد به جنبندی برسیم به خواست خدا. فرمایش مرحوم شیخ این است که مقدس اردبیلی رضوان الله تا اینجا را درست آمدن، اما از این به بعد هنوز فرمایش مقدس اردبیلی رو نقل میکنن، میفرمان به این که اون تاجر و حاجیش مشکلی ندارن، جریان فروختن چوبهای صنعتی به کسی که از او صلیب و صنم میسازد یا فروختن انگور به کسی که خمر میسازد، این معلوم نیست از مصادیق اعانت بر اسم باشد. قصد اون کارم که ندارن، صدق عرفیش هم مشکوک است. دو چیز است که عامل تحقق عنوان تعاون بر اسم است. یکی قصد فاعل، فرض در این است که اینجا بایه قاصد نیست. یکی مصداق عرفی بودن، نظیر اون عصا دادن یا قلم دادن به کسی که در صدد زدن است یا امضای باطل است که مصداق عرفی اعانت بر اسم است. اینجا هم از اون سنخ نیست، مصداق عرفی نیست، بنابراین معلوم نیست که این از مصادیق عرفی باشد. لذا در روایات صحیحه جواز اینها با ثابت شده است. خب، مرحوم مقدس اردبیلی توجه دارد که نمیشود گفت که فلون کار اعانت بر اسم هست ولی معذالک استثنان جایز است. یعنی اون فرمایشی که صاحب حداق دارد به ناسواب است، اون را مرحوم مقدس اردبیلی می داند ناسواب است، اون را رتی نمی کند که بگد با اینکه اعانت بر اسم است ولی جایزه. چون کسی که مشربش مشرب اخباری است، خیلی بون ادله لبی بها نمی دهد. این در مدار اطلاق تقیید و اطلاق تقیید و عام خاص می گردد دیگه. اون دلیل لبی متصل که عقل باشد و همواره همراه روایت هست به او بها نمیدهد. عقل میگوید اعانت بر اسم تخصیص پذیر نیست. اگر اعانت بر اسم تخصیص پذیر نیست، چطور شما قبول کردید که این اعانت بر اسم بس ولی طبق نص خاص جایز است؟ این تفکر اخباری با اصولی فرقش همینه که این دلیل لبی و عقلی متصل را که همچه چون خیلی روشن است این منفصل نیست، اون دلیل عقلی روشن که یک فقیه را همراهی میکنن میگن به منزله دلیل لبی متصل. اون دلیل عقلی نظری پیچیده که نقد نیست، یک فقیه باید خیلی بیندیشد تا به اون عمق بار یابد، این میگن دلیل لبی منفصل. یعنی نقد نیست که هر که بفهمد، خیلی باید بیندشد جستجو کند تا اون شکوفا بشود، ولی به هر تقدیر این دلیل لبی نقد است. نمیشود گفت که اعانت بر اسم همه جا حرام است مگر در اینجا. خب، بنابراین مقدس اردبیل رضوان الله به این نکته عنایت دارد، هرگز راهی رو که صاحب حداقه طی کرده است این نمی فرماید. منتها اشکالی که مرحوم شیخ با ایشون دارن در چیز دیگه است. مرحوم مقدس اردبیل می فرماید به این که این قسم، یعنی محل بحث که انسان چوبی را، چوب صنعتی را به کسی می دهد که می داند او صلیب و صنم می سازد یا انگور را به کسی میدهد که میداند او خمر درست میکند، معلوم نیست که اعانت بر اسم صادق باشد. همین که مشکوک بود نمیشود به تعاور لا تعاور بر اسم و لدون توسط کرد، چون توسط که به آم در شبه مصداقی خود آم است، پس لا تعاونو نمیگیرد. وقتی لا تعاونو نگرفت، ادله مجوزه مانعی از شمول ندارد، تجویز میکند. این خلاصه فرمایش مقدس اردبیلی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان که ایشون دقیقانه اظهار نظر کردن، دقیقا نظر و رها سخن نگفتن، نگفتن که به نحو ایجاب کلی که هر جا اعانت بر اسم است الا ولا بد باد قصد معصیت باشد، یا همچه حرفی نزدن. تا مسئله سوم که محل بحث است، مصداق اعانت بر اسم نباشد، ولی که مسئله سوم جایی است که فروشنده قصد ندارد خریدار این انگور رو خمر کند، یه همچین ایجاب کلی نداشتن. یک سلب کلی هم نداشتن که هر جا که قصد نیست اعانت بر اسم اصلا صادق نیست، اونم نداشتن. نه اونجا به نحو مطلق به ایجاب کلی گفتن، نه اینجا به نحو مطلق به سلب کلی. نفر بودن به این که هیچ جا که قصد معصیت نیست در هیچ مورد بدون قصد معصیت اعانت بر اسم صادق نیست، این هم به طور سلب کلی نگفتن، به طور اطلاق سخن بگن نگفتن، بلکه فرمودن معیار اعانت بر اسم احد الامرین است، یا قصد فاعل از اینکه طرف مقابل از این متاع یا کار بهره حرام ببرد، یا صدق عرفی. این صدق عرفی در جریان عصا و قلم صادق است. الان وقتی که برای همه اعضای جلسه روشن است که این شهادت شهادت زور است و امضا امضای خلاف است و به صاحب قلم میگوید به اینکه اون قلم را بده من امضا بکنم، صاحب قلم هم قصد ندارد که او امضای باطل کند، ولی میداند با این قلم امضای باطل میکند و شهادت خلاف رو تصدیق میکند، در اینجا میگن اعانت بر اسم است. خب پس یا قصد فاعل یا صدق عرفی. مرحوم شیخ میفرمون که این تحلیل محقق اردبیلی بسیار خوب است، لکن در فرمایشات ایشون یک تفکیک نابجایی دیده می شود و اون این است که بین اعطاء عصا و قلم از یک سو و فروختن چوب و انگور از سوی دیگر فرق گذاشتن. خب چه فرق است بین این که شما عصا بدید به کسی که او از این عصا بهره حرام می برد، یا انگور بدید به کسی که او از او بهره حرام میبره؟ این چه فرق است؟ در هیچ جا قصد نیست، در هر دو جا صدق عرفی است. اونجا که قلم میخواهد برای شهادت باطل جز آن است که شما ابزار گناه در اختیارش قرار دادید، قصدم ندارید. اینجا هم که چوب صنعتی میدید به بت‌ساز جز آن است که ابزار گناه در اختیارش قرار بدید، ساختن بت حرام است، شما هم چوب به او دادید. امضای باطل حرام است، شما هم قلم به او دادید. چرا بین اعطاء سیف و قلم از یک سو و بین خشب و عنب از سوی دیگر فرق گذاشتید؟ چرا جریان چوب فروشی، چوب صنعتی فروشی یا انگور فروشی را نظیر تجارت و حج قرار دادید؟ با اینکه مساسی با او ندارد، تاجر موضوع فراهم میکند، حاجی موضوع فراهم میکند، ولی اون کسی که قلم و عصا میدهد مقدمه گناه را فراهم میکند، اون کسی هم که چوب و انگور میدهد مقدمه گناه را فراهم میکند. مقدمه گناه چیزی است، موضوع گناه که مبدا قابلی چیزی دیگر. چرا شما جریان بیع الخشب و بیع العنب را در ردیف تجارت و حج قرار دادید؟ گفتید تاجر کار خودش میکند و رو اون اشعار اشتیه میگیرد، حاجی کار خودش انجام میدهد و رو در اون روادید و گمرک و اینا مال حرام میگیرند. این از اون سنخ نیست. بنابراین تا اینجا فرمایش مقدس اردبیلی تام بود، اما از اون به بعد که جریان بیع الخشب و العنب را در ردیف تجارت و حج قرار دادن و از اعطاء سیف و قلم، اعطاء صوت عصا و قلم جدا کردن، اون تفکیک نابجاست، این الحاق هم نارواست. این بیع خشب و عنب را باید ملحق کرد به اعطای اصحاب قلم، نه به تجارت و حج. باید از تجارت و حج جدا دانست و ملحق شد به اعطای قلم و سیف. هر حکمی که اون دارد این دارد. اگر اون اعانت بر اسم است، این جمعیت بر اسم است. اگر او اعانت بر اسم است، این جمعیت بر اسم است. نه، تنها مثال نیست، ما مشکل فقهیمون با همین حل می شود. الان در بیع الخشبه و العنب کار جایز است یا نه؟ ایشون بگه بله. نه، میخواد فتوا داد، چون اون شهامت به صورت بیان و رشد نبود، فرمود معلوم و صدق نیست. همین که معلوم و صدق نبود، مصداق مشکوک نهی از تعاون است. وقتی مصداق مشکوک بود، نهی تعاون، نهی از تعاون که نگرفت، ادله مجوزه مانعی از شمول ندارد، شامل میشه. خودش اعلام کرد، فرمود لا یعلم صدقها. وقتی معلوم و صدق نبود، پس نمی شود به تعاون و لا تعاون و علی الاسم و العدوان تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه اوست. نه، الان این الان دارد فتوا میدن که جایز است یا جایز نیست، این موضوع خارجی زید و عمرو که نیست، این یه مصداق کلی است، جز موضوعات فقهی است. اونی که شأن فقیه نیست این است که زیدی که در مغازه خودش در فرون کوی و فرون ورزن دارد انگور فروشی میکند، حکمش چیست؟ این شأن فقیه نیست. اما اینی که تو فقه آمده مسئله ثالثه است، که آیا فروختن چوب، فروختن انگور به کسی که از او ابزار حرام میسازد یا کالای حرام میسازد جایز است یا نه؟ این موضوع فقهی است. مرحوم مقدس اردبیلی با اون تحلیلی که کردن آمدن این مسئله چوب فروشی و انگور فروشی را ملحق به تجارت و حج کردن و از مسئله اعطای عصا و سیف قلم جدا کردن. بعد فهمیدن لا یعلم صدق الاعانه، قصد که نیست، صدق عرفی هم که معلوم نیست، پس نهی تعاون شامل نمی شود، اونگاه شمول ادله مجوزه مانعی ندارد، فیجوزو، لذا اکثر فتوا به جواز داده. مرحوم شیخ فرمود که تا اونجا که تحلیل فرمودید درست، یعنی فرمودید به این که در تمسک به آیه لازم نیست که حتما فاعل قصد معصیت داشته باشه. احد الامرین به نحو مانعت الخلوب که اجتماع را شاید کافی است. یکی قصد فاعل است، فاعل یعنی کسی که کالا را در اختیار دیگری قرار میدهد یا فعل را در اختیار او قرار میدهد، بالاخره یا انسان خدمات ارائه میکند یا متاع میدهد، در قبال پولی که میگیرد یا کالا میدهد یا کار ارائه میکند. این کسی که کالا یا کار عطا میکند، این اگر قصد داشته باشد که طرف مقابل از اون معصیت بهره اسیان ببرد، این اعانت بر اسم، این یکی. یا مصداق عرفی اعانت بر اسم باشد، چون اون در صدد اسیان است، این هم مشمول آیه است. این دوتا، این تحلیل فرمان دقیق و نظر است، نه خصوص قصد را معتبر کردن، نه مطلق گفتن ولو قصدم نباشد اعانت بر اسم است، اینطور نیست. لکن اون تفکیک به این الحاق جا به جا لازم، جا به جایی لازم است. نباید مسئله بیع الخشب و العنب را از اعطای اصحاب و قلم تفکیک کرد، نباید مسئله بیع العنب و الخشب را به تجارت و حج ملحق کرد، از این الحاق باید صرف نظر کرد، از اون تفکیک هم باید صرف نظر کرد. نه، مقدمه است، جزء اخیه لطامه اراده خود شخص است، میتواند همون وقت هم توبه کند و نزند، یا توبه کند و امضا نکند. اونچه که جزء اخیر است اراده خود شخص است، نه عصا یا قلم. لذا مرحوم شیخ رضوان الله از این بعد وارد تحلیل دیگر میشوند. بله، اگر چون چه طرف مقابل که یقیناً باید قصد معصیت داشته باشد، او مفروغ عنه هست. بله، یعنی اون طرف گیرنده، این کسی که متاع را میگیرد یا کار را تحویل میگیرد، او در صدد عصیان است، اون مفروغ عنه هست. اما این شخصی که این متاع را در اختیار او قرار میدهد یا کار را به او ارائه میکند، این لازم نیست قاصد باشد. اگر قصد کرده است که طرف مقابل با این کار به معصیت برسد، اگر قصد نکرد لیکن صدق عرفی او را همراهی میکند، باز عنوان تعاون بر اسم است. در خب اگر اعانت بر اسم هست، آیه لا تعاونو میگد این خود اعانت بر اسم معصیت است دیگر. آیه که فرمود تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، خود اعانت بر اسم معصیتون کبیره. خب چون اون استدلال که تام نبود که انسان بگوید که ظاهر این نهی نهی تنزیهی است، این نهی نهی تحریمی است. فرمایش مرحوم شیخ رضوان علیه که تلیعه تحلیل مرحوم نائینی را فراهم کرده این است، می‌فرمان که ما اون موضوعات مقطوع را از دو طرف جدا بکنیم. نه هنوز کدوم قسمت؟ ما الان داریم فرمایشات این بزرگان را نقل می‌کنیم، به جنبندی نهایی نرسیدیم. که الان مقدس مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه یه تحلیلی کردن که در تحقق استدلال تعاون بر آیه تعاون بر اسم، صدق عرفی یا قصد احدهما بعنوان منفصل مانع الخلوف که اجتماع را شاید کافی است. این سخن حق است، چون که مرحوم شیخ پذیرفت. اما اون تفکیک و این الحاق، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه مسئله اعطای قلم و عصا را اعانت بر اسم میداند، یک تجارت و حج را موضوع میداند نه اعانت بر اسم، دو مسئله بیع خشب و عنب را ملحق به تجارت و حج میداند نه ملحق به اعطاء سیف و قلم. این سه اشکال مرحوم شیخ این است که این تفکیک به اون الحاق نابجاست. اون دو تا مطلبی که فرمودید که اعطاء سیف و قلم حکم خاص خود را دارد، تجارت و حج حکم مخصوص خود را دارد، این هم جداست. اما آمدید جریان فروختن چوب و انگور را ملحق کردید به تجارت و حج، این الحاق ناسواب است. و تفکیک کردید از اعطاء سوف شب اصحاب و قلم، اینم ناسواب است. این با اعطاء قلم و عصا یک حکم دارد. هنوز به نظر نهایی نرسیدیم که ببینیم درست است یا درست نیست. مرحوم شیخ این نقد رو دارن، بعد خودشون یه تحلیلی میکنن. شاید ما اون تحلیل رو نپذیریم، قهرن این اشکال ایشون بر مقدس اردبیلی وارد نباشد، شاید پذیرفتیم و راه دیگری هم برای دفاع از مقدس اردبیلی ارائه کردیم، ولی هنوز در صدد تحلیل فرمایش این بزرگانیم تا به جنبندی نهایی برسیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمان به این که ما اون مصادیق بید الغی، مصادیق بید الرشد، اینا را هم جدا بکنیم، این شبهاتون بین ذالک را محور بحث قرار بدیم. اون جایی که بین الغی است، مصداق بارز به روشن تعاون بر اسم است، آن است که طرف قصد معصیه، یعنی فاعل قصد دارد که به وسیله این کار خریدار به معصیت بیفتد، یعنی چوب را، این چوب صنعتی را میفروشد به قصدی که خریدار از او سنم و صلیب درست کند، یا انگور را میفروشد به این قصد که خریدار از او می درست کند. این بیان الغی است، مصداق تعاون بر اسم است، خارج از مسئله ماست، چون مسئله ما مسئله سوم است و این مسئله مربوط مسئله دوم بود که فروشنده قصد عصیان دارد، این از باب خارج است. نصوص خاصه من میشه از گذشته است تعاون بر اسم. اونجایی که بیان و رشد است اون هم از بحث خارج است، نظیر تجارت و حج و مانند آن. کسی مالی فراهم میکند، بعد میداند به طور عادی این امنیت شغلی ندارد، سالی که دو بار مغازه او یا محل او را سارقان میبرد، سرقت میکند. خب این که تعاون بر اسم نیست، تهیه موضوع در ردیف تهیه مبادی و مقدمات اسیان نیست. همه اینها به مبادی قابلی برمیگرده، نه به مبادی فاعلی. تعاون بر اسم آن است که در صدور اسیان نقش فاعلی داشته باشد. البته اگر هیچ کسی در عالم مالی نداشته باشد نگاه نمی کند، یا دختری نداشته باشد نامحرم او را نگاه نمی کند. خب حالا اگر کسی نکاح بکند می داند خداوند به او یا پسر یا دختر می داند، بگد من چون اگر دختر پیدا کردم دیگری به او نگاه می کند، پس این تعاون بر اسم است. موضوع غیر از آن است که در ردیف علل فاعلی قرار بگیرد. رأساً اون چرا که در ردیف مبادی قابلی است و در ردیف موضوع است، از سلسله بحث های تعاون بر اسم بیرون خواهد بود. خب این هم میشه بیان رشد، یعنی هرگز تعاون بر اسم نیست. تهیه موضوع چه کار دارد به تعاون بر اسم؟ این بسیار سفر واجب یا مستحب میرود، میداند قانون اون مملکت آن است یه مقدار مالی را ظالمانه از اینا میگیرد. خب این که تعاون بر اسم نیست. اونجا هم حالا اون هم روایت رو هم نقل میکنن، اون در حقیقت تأیید یک نظام زال سلطه است. اونجا وجود مبارک حضرت فرمود تو و امثال تو اگر در دستگاه اموی نبودید ما خانه‌نشین نمیشدیم. این پیداست به این که رفتن اونجا تأیید اونهاست، کار کردن برای اونهاست. خب کارمند یک نظام سلطه بودن معناش اعانت بر ظلم دیگه. برهان حضرت اینه که تو و امثال تو رفتی دستگاه اموی که به خانه نشین شدی. خب بنابراین این هم بیان الرشد، اون هم بیان الغی. این شبهاتون بین ذالک میمونه. ما برای اینکه دیگه گرفتار اون تفکیک نابجا و الحاق ناروانه باشیم، باید مسئله دادن اعصاب و مسئله دادن قلم و مسئله فروختن چوب و مسئله فروختن انگور، این چهار مثال را یک جا کنار هم ذکر بکنیم، چون حالا فهمیدیم اینا شبیه هم است، هیچ فرق بین اینها نیست. آیا اینها اعانت بر اسم هست یا نه؟ قصد که نیست البته. ببینیم مصداق عرفی هست یا نه. اگر مصداق عرفی بود فرق بین این امثله چهارگانه نیست. ما باید یه معیار بالاخره دست بدیم. ما یه وقت است که مشکل مقطعی داریم، مثل یک مقلد مشکل مقطعی خودش میخواد حل کنه. یه وقت فقیهانه میخواد سخن بگید، وقتی فقیهانه سخن میخواد بگید باید یه معیاری در رساله عملیتون بنویسید که همه مقلدینتون بدانن. اون معیار چیه؟ این چهار نمونه الگو برای 400 نمونه، 4000 نمونه و مانند 40000 نمونه از این کار هاست. شما یه الگوی فقهی بدی تا معلوم میشه اعانت بر اسم است یا نه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صدد بیان معیار و الگو هستند. مثلا این 4 تا مثال را در ردیف هزارها مثال دیگه قرار بدید، بعد ببینید که کمبودشون چیه، اینجا اعانت بر اسم هست یا نیست. خود اینها رو تحلیل بکنید ببینید که اینا چه کار دارن میکنن. اینا مقدمه را، مقدمه از مقدمات کار را در اختیار دیگری قرار میدن. یک دیگری هم در صدد اسیان است. دو این هم معلوم است. این مقدمه مشترک بین محلل و محرم است. این سه اینا همه هست. یعنی چوب دادن به دست کسی که در صدد ظلم است، این علت منحصره ظلم که نیست، فایده منحصره زدن که نیست، فواید دیگر دارد، ممکنه بزند ممکنه نزند. این قلم فواید فراوانی دارد، منتهی او بهره حرام میبرد. و ها کذا چوب و انگور. پس این مقدمه است از مقدمات حرام. یک، منفعت محلل و محرم هر دو او را همراهی می کنند. این دو، گرچه خریدار از او بهره حرام می برد یا طرف مقابل از او بهره حرام می برد. سه، اگر ما یه دلیلی داشتیم که چنین آدمی را نمی شود اصلا کمک کرد، مطلقا می گفتیم فروختن به او حرام است، هذا المشتری، این یه آدم جانی است که به هیچ وجه نمی شود به او کمک کرد. این یک، بین اطلاق یا عموم. و اگر این نبود، یه دلیل خاصی هم داشتیم که در خصوص این مقطع نمی شود به او چوب فروخت، انگور فروخت، عصا داد، قلم داد، بازم می گفتیم که اعطای عصا و قلم حرام است، بیع عنب و خشب حرام است. این دو. اما ما نه دلیل عام داریم که این مشتری در جمیع امور محروم است، نه دلیل خاص داریم که این مشتری در خصوص این کار ممنوع است، نه اون عام است نه این خاص. ما این با این چند تا اصل، کاری که یا کالایی که منفعت محلل و محرم دارد، یک، در اختیار او قرار میدیم که این اختیار قرار دادن مقدمه از مقدمات حرام است، دو، و او هم میتواند بهره حلال ببرد هم بهره حرام ببرد، سه، ولی متاسفانه بهره حرام ببرد. آیا این آرت بر اسم است یا نه؟ الحمدلله.